بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 199، صفحه 4. و جعلها القاضی هذا قسیم لقوله له انواع به حسب انواع الحرکه، ای و جعل القاضی الاعتمادت به حسب الجهاد امرن واحدا. مطلبی رو من در جلسه قبل، در پایان جلسه قبل گفتم، خیلی هم سعی کردم توضیح بدم، نمیدونم خوب بیان کردم یا نه. حالا مختصرا اشاره میکنم، چون قبلا گفته شده دیگه احتیاج به توضیح زیاد نداریم. ما گفتیم فوق مایل رأس است و تحت مایل قدم است. ولی بعضی ها پیشنهاد دادن که چون مایل رأس و مایل قدم عوض میشه، شما فوق و تحت رو توی دیگه تعریف کنید. فوق رو بگید مایل سماع، نگید مایل رأس. تحت رو هم بگید مایل عرض، نگید مایل قدم، چون قدم وسط جاشون عوض میشه اما سماع و عرض جاشون عوض نمیشه. خب این حرف بدی نیست، ولی اینها میخوان بر آنچه ما گفتیم اشکال کنند. میخوان بگن تعریفی که شما برای فوق و تحت کردین تعریف ناقصیه. پیشنهادشون خوبه، بگید مایل سما یا مایل الارض، اما اشکالی که میخوام بر تعریفمون بکنن اشکال به جایی نیست. وقت اونها اشکالشون اینطوری شروع میکنن، گفتن که دو نفر رو فرض کنید که هر دو روی یک قطر زمین ایستاده باشه، یکی سر به سمت شمال داشته باشه، دیگری سر به سمت جنوب داشته باشه. هر دوی اون قطر ایستادن، مثلا قطری که به مشرق زمین اشاره میکنه، هر دو اونجا ایستادن. یکی طوری وایستاده که سرش رو به شماله، یکی دیگه طوری وایستاده که سر رو به جنوب. الان ملاحظه کنید هر دوشون پاشون رو زمینه، سر هر دو به آسمانه. هر دو به این جهت بر مجرای طبیعی ایستادن، یعنی هر دو پاشون پایینه سرشون بالاست. اینطور نیست که پشتک زده باشن و خلاف ایستاده باشند. با وجود این، اگر ما شمال رو بالا سر این مثلا زید قرار بدیم، همون شمال پایین پای امر واقع میشه. اونی که بالا سر است و به قول شما فوقه نسبت به زه، همون نسبت به ان میشه تحت. پس توجه میکنید که فوق و تحت با این دوتا انسان ها متفاوت میشه، با این که هر دوشون درست ایستادن، هیچ کدوم علا خلاف مجرای طبیعی نایستادن، هر دو بر مجرای طبیعی ایستادن. بعد ما تموم شدیم حرف. ما وقتی خواستیم جواب بدیم از این اشکالشون، این اشکال ما جواب دادم، یه خوردم توضیح دادم، شاید این مقدار مبهم باشه، تکرار شدم به خاطر جواب تکرار شدم، ولی اشکال توضیح کامل داده بودم، چیزی نداشت، ابهامی نداشت. ایشون بیان میکنه که قید به طبعی که ما در تعریف آوردیم، شما قید رأس و قدم گرفتید، ولی ما قید یلی میگیریم. خب حالا من عبارت رو معنا میکنم، یعنی همون عبارتی که تعریف توش هست، یه بار به طبع قید رأس و قدم میگیرن، یه بار به طبع قید یلی میگیرن. اگر به طبع قید رأس و قدم باشه، رأس زید که به سمت شماله به طبعه، یعنی وقوعش به طبعه، پای زیدن که روی قطر زمینه اونم به طبعه، پس زید الان مجرد طبیعی استده. میام سراغ امر، امرم همینطوره، سر امر به سمت جنوبه به طبع و پاش به سمت زمینه، هر دوشون سر و قدمشون به طور طبیعیه، هیچ کدومشون پشتک نزدن که سر و قدمشون علی خلاف مجرای طبیعت باشه، هر دو طوری ایستادن که به طور طبیعی ایستادن. بعد شما میاد میگید که در این حالی که هر دو بر مجرای طبیعی ایستادن، شما مستشیر به ما میگید در اینی که هر دو به مجرای طبیعی ایستادن یکیشون خلاف دیگری است، اون وقت شمال رو اگر بالا سر بگیری برای زید، همون شمال پایین پا میشه برای عبد و بر ما اشکال میکنه. این اشکال شما در صورتی است که به طب قید رأس و قید قدم باشه، که اون وقت هر جا که قدم و رأس به طب بودند شما فوق و تحت طبیعی دارید. ما الان ملاحظه میکنیم در این مثالی که زدیم هر دوشون فوق، هر دوشون رأس و قدمشون علاوه طبیعیه، پس باید فوق و تحتشون هم فوق و تحت طبیعی باشه، در حالی که فوق به لحاظ زید تحت است به لحاظ امر، بالقیاس داره فرق میکنه. بنابراین که ما به طب رو قید قدم و رأس میگیریم، ایستادن این هر دو طوریست که سر و پا به صورت طبیعی واقع شده و ایستادن اینها علام اجر طبیعی است، و در اینی که ایستادنشون علام اجر طبیعی است نتونستن فوق و تحت طبیعی رو تعیین کنن، چون اگر فوق به لحاظ زد تعیین بشه به لحاظ امر برعکس میشه، پس فوق و تحت طبیعی با این دوتا که ایستادنشون یعنی رأس و قدمشون به وجه طبیعی بوده تعیین نشد. شما ما به مستشکلیم، شما اشتباه کردی که قید به طبع و قید رأس گرفتی و قید قدم گرفتی تا این اتفاق بیفته. شما باید به طبع و قید یلی میگرفتی. خب حالا من به طبع و قید یلی میگیرم، معنا کنم یلی یعنی قریب، ولی یعنی قرب. ما میگیم که باید سر انسان قرب طبیعی داشته باشد، یعنی چه میگیم؟ آنچه که قرب طبیعی دارد به سر انسان فوق است و آنچه که قرب طبیعی دارد به قدم انسان تحت است. خب حالا شمال و شما فوق گرفتی، شمال فوق گرفتی، سر زید به شمال قرب طبیعی دارد، اما سر ام قرب نداره، اون دوره، چون این بر واسده سر به سمتی که میده. در چنین مثالی که شما زدید فقط زید است که میتواند فوق و تحت رو تعیین کنه، ام نمیتونه تعیین کنه، چون زید سر زید قرب طبیعی دارد به اونی که میخوام فوق حساب کنیم و پاشم قرب طبیعی دارد به زمین. خب اون وقت شما میگید اونی که سر قرب طبیعی دارد به او فوق است، اونی که پا قرب طبیعی دارد به او تحت است، خب شمال میشه فوق و زمین میشه تحت، دیگه نمیتونیم بیم سراغ امر. امر قرب طبیعی نداره، امر برعکس زیده، درست خودش به مجرای طبیعی استاده ولی قرب طبیعی نداره، حتی میشه گفت علا مجرى طبیعی هم نیست. اگر قرب ملاحظه کنید، اما اگر فقط سر و پاشو نگاه کنید، سر و دست پاشو نگاه کنید، بله به طور طبیعی ایستاده، اما اگر بخواد قرب ملاحظه کنید چه نیست. خب من اینو در جلسه گذاشتم بیان کردم، اونطور هم یه خود طولانی تر شد، هم شاید ابهامی داشت. الان فکر میکنم توضیحی که دادم دیگه روشن شده باشه. مطلب وارد بحث الان میشیم، بحث امروز میشیم. ما در اولی که وارد بحث اعتماد شدیم گفتیم که در اعتماد مباحثی داریم. بعد در الان صفحه 199 در صفحه 191 ما بحث اعتماد شروع کردیم. در صفحه 193 سومین مبحث رو طرح کردیم. در صفحه 193 صفحه 9 گفتیم ثالثها لهو انواع به حسب انواع حرکت، یعنی اعتماد دارای انواعی است به حسب انواع حرکت. حرکت گاهی به سمت فوق، اعتماد هم گاهی اعتماد به لحاظ فوقی، حرکت گاهی به سمت سفله، اعتماد هم گاهی اعتماد به لحاظ سفله، حرکت گاهی به سمت یمینه، گاهی به سمت یساره، گاهی به سمت قدام، گاهی به سمت خلف. خلاصه 6 جور حرکت داریم، 6 جور اعتماد داریم. برای اعتماد انواعیست نظیر انواعی که برای حرکت هست. اینو در ابتدای لفظ سوم گفتیم. حالا قول مخالف رو میخوام نقل کنیم. قاضی، یعنی قاضی ابوبکر باقلانی، معتقد شده که اعتماد یکی بیشتر نیست. ما 6 تا اعتماد درست کردیم چون 6 تا حرکت داشتیم. او گفته یه دونه اعتماد بیشتر نداریم. یه دونه اعتماد رو به حیث های مختلف، به لحاظ های مختلف، نام های مختلف روش میذاریم. ولی 6 تا اعتماد نداریم. 6 تا اسمه روی یک اعتماد که این اعتماد با لحاظ های مختلف ملاحظه می شود، در هر لحاظی هم اسمش گذاشته می شود. ما گفتیم انواع 6 گانه اعتماد داریم، ایشون میگه یه نوع اعتماد بیشتر نداریم. برای بچه تصمیم مثلا اینطور میگه، میگه که یک اعتمادی داریم به سمت صفر، اسم این اعتمادی میگیم صفر، این سنگینی. اگر جسمی اعتماد و میل به سمت صفر داشته باشه میگیم سنگینه. همون اعتماد، نه یک اعتمادی دیگه، همون اعتماد اگه به سمت علم باشه اسمش میگیم خفت. جسمی که اعتماد به سمت بالا داره اسمش خفیفه و خود اون اعتماد اسمش خفته. حالا اگر یه اعتمادی بود به سمت راست، اسم اون مثلا میذاریم یمین، یسار، هرچی. پس این اسمهای مختلف رو ما روی اعتماد واحد میذاریم. اعتماد یعنی مثلا فشار. حالا فشار اگه به سمت بالا باشه اسم میگیم خفت، اگر فشار به سمت پایین باشه میگیم ثقل. بنابراین ما چند تا اعتماد نداریم. این حرفه قاضیه. بعد آمدی که مصنف کتاب ایشون رو خلاصه کرده شده مواقف، مطلبی گفته که مصنف به اون مطلب اشاره میکنه. گفته در مثلا در باب اعتماد دو قول داریم. بعد در پایان کلامش قول سوم اضافه کرده. مجموع اقوال در مورد اعتماد میشه 3 قول که حالا وقتی رسیدم توضیح میدم. حالا کلام آمودی رو من هنوز مطلب نکردم، کلام قاضی رو فقط گفتم که مقابل اون مطلبی است که ما در ابتدای مبحث سوم اعتماد طرح کرده بودیم. صفحه 199 سطر 4 و جعلها زبیر جعلها به اعتمادات برمی کردیم که 6 تا اعتماد بود. شارح میگه هازا، یعنی این کلام مصنف، قسیم قول مصنف است در صفحه 193 سطر 9 که گفت لهو انواع به حسب انواع حرکت، یعنی اعتماد انواع به حسب انواع حرکت. حالا قسیم اون رو در اینجا میگه، یعنی تا حالا بحثش در فرضی بود که اعتمادات متعدد باشند. حالا داره قول کسی رو نقل میکنه که تمام اعتمادات رو واحد میگیره. و جعل القاضی یعنی ابو بکر باقلانی اعتمادات به حسب جهات رو امرن واحدن. امرن واحدن مفعول دوم جعل است، به حسب جهات رو مفعول نگیرید، مفعول دوم قرار ندید. عبارت اینطور معنا کنید، اعتمادات به حسب جهات رو قاضی امر واحد قرار داده. اعتمادات به حسب جهات به تعداد جهات متعدد میشه، چون جهات 6 تا اعتماد میشه 6 تا. اون وقت چون جهات 4 تا اعتباری است، دو تاش حقیقی و طبیعی، اعتمادم 4 تاش اعتباری میشه، دو تاش طبیعی و حقیقی میشه. پس اعتماداتی که به حسب جهات داشتیم به تعداد جهات متعدد میشدن، ولی قاضی این اعتمادات به حسب جهات رو امر واحد قرار داده. بعد میگیم اختلاف این اعتمادات به چیز؟ میگه اختلاف ذاتی ندارن، هر شیشتاشون یکی هستن، یک ذات دارن، فقط اختلافشون در تسمیه است. اسم گذاری مختلف برای این اعتمادات داریم، برای اعتماد واحد داریم. اعتمادات شما گفتن فقال علی اختلاف فی تسمیت، فقط فقط یعنی در ذات اختلاف ندارن این اعتمادات، در تسمیه اختلاف دارن. وحیه یعنی اعتمادات کیفیتون واحدتون بالحقیقه، یک کیفیت بیشتر نیست، اینطور نیست که شیشتا کیفیت باشه. سقل و خفت جز کیفیت هست، اعتماد هم همون سقل و خفته، پس اعتماد هم جز کیفیت هست. فسما یا فس بله فسم فسمیه فسمیه بهتره. فسمیه تل کل کیفیت الواحده به نسبه به صفر سمیه سقلن، و به نسبه به الف سمیه خفتن. این دوتا اعتماد بود که ذکر کردیم، اما این دوتا ذاتشون یکیست، فقط یکی به سمت بالاست بهش میگیم خفت، یکی به سمت پایین بهش میگیم سقل. اسم گذاری مختلفه به حیثیت های مختلف، ولی ذات مختلف نیست. بعد شارح میگه که
تفسم سمو بکنیم بفهمیم،
بله
تلکل کیفیه اگر بخواد میشه سمیت نهاد میشه،
سمیت
چون اونا بکنش میشه
بله تلکل کیفیه میشه فاعل، میشه نای فاعل، میشه نای فاعل، وقت باید سمیت میگفت، چون سمیه گفته نباید ما مؤنث بدیم در حالی که شارح مؤنث آورده، پس شارح هم سما خونده. سما این قاضی این کیفیت رو به نسبه الی صفر صفر و به نسبه الی خفت. و قصه الازاله شارح میگه که مصنف فقط دو تا از این اعتمادا رو گفت و نامشون رو برد، ما 6 تا اعتماد داریم، اون 4 تا دیگه رو نگفت، تو قیاس کن اون 4 تا دیگه رو بر همین دو تا. و قصه الازاله حال این کیفیت واحده رو به نسبت الی سایر جهات، حال این کیفیت رو ما نسبت به صفر و الف سنجیدیم، اسم خاصی براشون گذاشتیم، حالا تو حال این کیفیت رو نسبت به اون 4 تا جهت دیگه هم مقایسه کن و بسنج و اسم 4 تا اسم به مناسبت روی اون کیفیت بذار، که مجموعاً 6 تا اسم میشه ولی یک ذات، یک ذات و 6 حیث، یک ذات هست 6 حیث هست و 6 اسم. خب وقتی که این اعتمادات هر 6 تاشون ذات واحد دارند، ممکنه در یک جا این 6 تا اعتماد جمع بشند. اگر اعتمادها مختلف باشند، ما بعدا توضیح میدیم که اجتماعشون جایز نیست، اما اگر یکی باشه جایزه دیگه، چون یه ذات بیشتر نیست. مثلا فرض کنید که 6 نفر نشستن به یه سنگ 6 تا طناب بستن، هر کدومشون از یه طرف این سنگ رو داره میکشه با طنابی که بسته بگشن، حالا 6 تا اعتماد رو این سنگ داره وارد میشه، چون 6 تا اعتماد ذات واحدند هیچ اشکال نداره در یه جا جمع بشند. اگر ذاتشون متغیر بود جمع نمیشه، جمع نمی شدن که اینو بعدا در کلام آبادی توضیح می دونی شده که اگه ذاتشون متغایر بودن جمع نمی شد. ولی الان که اجتماعشون داریم اجازه می دیم چون ذات واحدن حیثیت های مختلف دارن، خب ابی نداره که همشون حیثیت ها جمع بشن در یه ذات و شش تا اعتماد در همون ذات واحد پیش بیاد. فقط یشتم اول اعتمادات و ست فی جسم واحد، گاهی از شش تا اعتماد در یک جسم جمع میشه، چون شش تا اعتماد شش تا ذات نیست، شش تا حیثه، ابی نداره در یه ذات شش تا حیث جمع میشه. تا اینجا کلام قاضی نقد شد تموم شد. از قال العمودی کلام عمودی رو میخوام نقل کنم. آیا اعتماد واحد است یا متغایر؟ اعتمادات، اعتماد خوب نگفتم، اعتمادات واحدن یا متغایر؟ اگه کسی بگه اعتمادات متغایرند، میپرسیم متغایرند یعنی مثلانند یا متغایرند یعنی زدانند، کدوم مرادتونه؟ اگر واحد باشه اعتماد ها، اصلا بحث مثلان و زدان پیش نمیاد. اما اگر متغایرند، احتمال داره که دو مثل متغایر باشند و احتمال داره دو زد متغایر باشند. اگر متغایر بودن چه مثلان باشن جمعشون ممکن نیست، چه زدان باشن جمعشون ممکن نیست، چون نه مثلان قابل اجتماع نه زدان قابل اجتماع. پس همین که متغایر شدن قابل اجتماع نیستن، ولی اگر واحد بودن قابل اجتماع. پس توجه کنید معیار این دخول رو این آمده این طور گرفته. اگر دیدید قابل اجتماع نیستند، حکم کنید به اینکه متغایرن، حالا یا متغایر مثلان یا متغایر زدان. اگر دیدید قابل اجتماع اند، بگید که واحدند. بعد دو تا دلیل میاره که در اون دو دلیل بیان میکنه که اینا قابل اجتماع اند، نتیجه میگیره پس واحدند، حق رو به قاضی میده، میگه ما اعتماد ها متعدد نیستن. چرا؟ چون دارن جمع میشن. وقتی جمع شدن، دو دلیل مر اجتماعشون میاره که اینشالا بعدا میخونن، میگه که وقتی جمع شدن پیداست که متغایر نیستن، نه مثلان نه زدان. الان ملاحظه کردید سه تا قول شد. یک قول این که این اعتماد ها متعدد، یک قول این که متغایرن ولی زدن، قول بعدی این که متغایرن و زد نیستن. زد نیستن رو فعلا میگه مثلان، تا بعدا ببینیم میتونیم متغایری که زدن نیستن مثلم نیستن درست کنیم که بشه چهار تا قول. متغایر الان به دو قسم تقسیم کردیم، ممکنه یه قسم سوم برای متغایر داشته باشید که دو شای متغایر هم در حالی که نزدن نمیشن، مثل مثلا حلاوت و سفیدی متغایر هم دیگه، ولی نزدن نمیشن اجتماعشون هم ممکن. این هم یه احتماله، ببینیم این احتمال بعدا تایید میشه نه. قال العمودی القائلون بالاعتماد من اصحابنا، اصحابنا یعنی اشاره، اختلفوا فقال بعضهم الاعتماد فی کل جهتن هو غیر الاعتماد فی جهتن اخرى. ببین فقط مغایرت درست کرد، گفت این اعتماد در یه جهتی غیر از اعتماد در جهتی دیگه است، مغایرت درست کرد. حالا که مغایرت درست میشه این طور میگه ولی اعتمادات اما متضاده و متماثله، فرض سوم نمیاره، اعتمادات یا متماثله یا متضاده، فلا تفریه بر هر دوست، یعنی چه متضاد باشن چه متماثل باشن اجتماعشون ممکن نیست. فلا یتصور اعتمادان فی جسم واحد، فی جسم واحد الی جهتی، تصور نمیشه بر که در یک جسم دو اعتماد به سمت دو جهت ما داشته باشیم، چون این دو اعتماد یا مثلانن یا زدانن، هر کدوم که باشن قابل اجتماع نیستن. پس در جسم واحد نمیتونید دو تا اعتماد داشته باشید، از هما زدان فلا یجتمع. اونایی که به دو جهت دو تا اعتماد که به دو جهت باشن میشن زدان. ولا الی جهت واحده، دو تا اعتماد به یک جهت هم نداریم، زیرا در این صورت این دو اعتماد میشن مثلان. فهمتن اجتماع ایزن، ایزن این همونطور که اگر زدان بودن اجتماعشون ممکن نبود، حالا که مثلا اجتماعشون ممکن نیست. پس اگر این دو اعتماد به سمت دو جهت باشن متغایر متضاد میشن، اگر این دو اعتماد به سمت یک جهت باشن متقاعد اسلام میشن، هر کدوم که باشن قابل اجتماع نیستن. و قال و قال آخرون، یعنی دیگران از اصحاب ما گفتن اعتماد فی کل جسم واحده و تعدد فی تسمیه است نه در مسمه، در خود اعتماد ما تعدد نداریم، تعدد فقط در تسمیه داریم. پس شد دو قول تا اینجا، یک قول تغایر، یک قول وحدت. وقت تغایر هم دو قسم شد، تغایر با تضاد، تغایر با تماثل. و علی هذا یعنی بنابراین قول دوم که اعتماد در هر جسمی واحد میگیره، تعدد در تسمیه قائل نه در اعتماد، یجوز و اجتماع اعتمادات ست فی جسم واحد بدون تضاد. معلومه دیگه، وقتی که ذات واحده حیثیت ها مختلفند، ابی نداره که این ذات واحد در همه جا باشه، یه جایی هم پیدا بشه که چند تا حیثیت با هم جمع بشه و نتیجه میشه که چند تا اعتماد با هم جمع شدن، اما چند تا اعتماد که اختلافشون فقط حیثیه، اختلاف ذاتی نداره، بنابراین نه تضاد دارن نه تماثل دارن، بلکه اختلاف در تصمیم دارن. اینا قابل اجتماع با باب اختیار قاضی ابوبکر، یعنی ابوبکر باقلانی. خب توجه کردید که آمدی بحث رو به اینجا منتهی کرد که یا این اعتمادات قابل جمع نیستند پس معلوم میشه متعددند، یا قابل جمع هستند معلوم میشه واحدند. اینجوری وارد نشده ولی آخر نتیجهش همین شد. اول گفت یا اعتمادات متعددند پس قابل جمع نیستند، و یا اعتمادات واحدند پس قابل جمع هستند. من وارونش دارم میکنم، میگم اگر اعتمادات قابل جمع بودن معلوم میشه واحدند، اگر قابل جمع نبودن معلوم میشه متعددند. ایشون دو دلیل میاره که اعتمادات قابل جمع کنه. وقتی اعتمادات قابل جمع میشه نتیجه میگیره پس اعتمادات واحدند. این دو دلیل رو اینجوری بر وحدت اعتمادات اقامه میکنه که اجتماع این اعتمادات رو اجازه میده، وقتی اجتماع اجازه داده شد اعتماد میشه واحد. چون الان بیان شد که اگر اعتمادا واحد بودن اجتماعشون جایزه. خب از اون طرف میگیم پس اگر اجتماعشون جایزه معلوم میشه واحده. حالا در ادله ایشون اثبات میکنه که اجتماع اعتمادات هست، نتیجه میگیره پس اعتمادات واحده. دو تا دلیل میگه. دلیل اول شده واجه کنید، حالا من عبارت رو خونم، هازا ها ولشبه به اصول اصحابنا. هازا یعنی قول دوم، قول قاضی که در عبارت آمدی قول دوم قرار گرفته. شارح خیلی زیبا عبارت رو ترتیب داده، چنان عبارت شرح رو ختم کرده که ما هازار رو بتونیم مرتبط کنیم به اختیار قاضی ابوبکر و بتونیم مرتبط کنیم با آخرین کلام مصنف. گفت قال العمودی و هازار و بلشبه، هازار این کلام قاضی در شرح مصنف هم هازار این کلام قاضی، در شرح شاده هم هازار این قاضی یعنی کلام قاضی و جهل قاضی. هازار و بلشبه به اصول اصحاب نه، یعنی قواعد اصحاب ما این نزدیکتر به اصول اصحاب نه، یعنی این قول قاضی به قواعد اصحاب ما که اشاردن شبیه داره. اصحاب نه القائلین به وجود اعتماد، اصحاب ما که قائل به وجود اعتمادن، این قول قاضی بنابر قواعد اونها نزدیکتره، به قواعد اونها نزدیکتره. از لو قلنا به تضاد الاعتمادات، اگر قائل به تضاد اعتمادات بشیم که این تضاد متفرد بر تعدده، اگر تعدد نباشه تضاد نیست. کما ذهب الیه طایفه اولا، یعنی گروهی که قولشون نقل کردیم قبل از قول قاضی، اگر ما قائل بشیم به این که اعتمادات متعددن و تعدد اعتمادات هم که معلوم و متفرد بر تعدده، بل اگه قائل بشیم که اعتمادات متضادند که متضاد بودنشون متفرده بر اینی که متعدد باشن، لمش دارد، یعنی اعتمادات اگر تضاد داشتن جمع نمیشه، و چون تضاد مربوط به تعدده باید بگیم به جای این که بگیم اعتمادات اگر تضاد داشتن جمع نمیشدن، میگیم اعتمادات اگر متعدد بودن جمع نمیشدن، در حالی که جمع میشوند پس متعدد نیستند. لکن ها قد تشتمه را من زود گفتم، این تالی باطل است، لمشتمه تالیه دیگه، لکن ها قد تشتمه یعنی تالی باطل. این بیان ملازمه چیست؟ چرا اگر اعتمادات تضاد داشتن جمع نمی شدند؟ لیمکن ها اجتماع متضاده. این بیان ملازمه است، چون اجتماع متضاده ممتنه، پس اگر اعتمادات تضاد داشتن نباید جمع می شدند. بعد از اینکه بیان ملازمه می کنیم یه لکن ها تالی باطل، لکن ها قد تشتمه، لکن این اعتمادات جمع می شن، پس معلوم می شه تضاد ندارن، پس معلوم می شه تعدد ندارن، یعنی واحده. چرا جمع میشه؟ من لبچه این دو دلیل توجه کنید، در هر دو دلیل میخواد بگه اجتماع جمع، اعتمادات جمع شده. دلیل اول اینطوری، یه انسانی رو بالکونی ایستاده، جسمی رو مثلا سنگی رو داره میکشه بالا، یا فرض کنید با تناب یه تخته رو بسته داره این تناب رو میکشه بالا، تخته داره میاد بالا. الان تخته میل به سمت فوق پیدا کرده، داره صعود میکنه، اما قصرن، حالا کار نداریم با قصرش طبیعی، بالاخره الان یه مدافعی داره صورت میگیره که این تخته داره میاد بالا. یه نفر هم فرض می‌کنیم به این تخت آویزون شده، یه انسان هم به این تخت خودش گرفته آویزون شده، تخت از جانب این انسانی که آویزون شده داره کشیده میشه پایین و اعتماد به سمت پایین داره، اون تخت به وسیله اون کسی که داره کشیده میشه بالا میل به سمت بالا داره. الان دو تا اعتماد تو این تخت هست، یکی اعتماد به سمت بالا، یکی اعتماد به سمت پایین. اونی که آویزون شده اون اعتماد به سمت بالا رو داره حس میکنه، اونی که میکشه امتداد اعتماد به سمت پایین داره حس میکنه، احساس میکنه یکی سنگینه داره میکشه بالا. اون یکی هم که داره میاد بالا احساس میکنه که میخواد بیاد پایین، مدافع به سمت پایین داره مانعی نمیذاره. پس دو تا مدافع الان تو این تخته جمع شده، اجتماع دوتا مدافع، مدافع هم که میدونید یا میله یا سبب میله. قبلا در اول بحث اعتماد گفتیم که مدافع یا خود اعتماده یا سبب اعتماد. حالا بالاخره وقتی مدافع دوتا شد ولی میشه این اعتماد دوتاست، و چون این دوتا اعتماد ها دارن جمع میشوند معلوم میشه که اختلاف ذاتی به نشون نیست، فقط اختلاف حسی به نشونه و ذاتشون یکیه. این دلیل اول. الاول ان من جذب حجرا ثقیلا الى فوق، اگر کسی سنگ سنگینی رو به سمت فوق بشه، فانه یجد فیه مدافعتا هابطه، در این سنگ مدافع هابطه میبینه، یعنی فشار به سمت پایین داره میکشه سنگ رو به سمت بالا، ولی حس میکنه تو سنگ مدافع هابطه هست. مدافع هابطه یعنی مدافعی که منشأ هبوط سنگ میخواد بشه، یعنی حس میکنه که این سنگ داره به سمت پایین میره. و هو ظاهر ول متعلق به الف لام، متعلق الف لام موصوله، یعنی انسانیشه، الذی یتعلق به، اون انسانی که آویزان شده به، یعنی به زالج الحجر، من اصل از زیر اون سنگ آویزان شده، الجاذب له الی. این الجاذب صفت الف لام المتعلقه، یه صفت خود متعلق فرق نمی کنه، یعنی اون شخص آویزان این صفت دارد که جذب می کند له یعنی حجر رو، الی یعنی الاسفل، این داره جذب می کنه الاسفل. این چنین شخص آویزانی یجد در این سنگ مدافع ساعده رو، یعنی مدافع به سمت بالا، چون یه نفر داره این سنگو میکشه بالا، اون که داره سنگو بالا میکشه حس میکنه که سنگ داره خودش رو به سمت پایین میبره. اونی که آویزون شده به سنگ که میخواد سنگو بیاره پایین، حس میکنه که سنگ داره میره بالا و مدافع به سمت بالا داره، مدافع به سمت پایینو بعدن خواهیم گفت که بهش میگن خفت، نه بهش میگن سفت. مدافع به سمت بالا رو بهش میگن خفت. مدافع هابته یعنی مدافع به سمت پایین، مدافع ساعده مدافع به سمت بالا. اون مدافع ساعده میشه خفت، مدافع هابته میشه سفت. پس یکی حس میکند مدافع هابته را، یکی حس میکند مدافع ساعده را. ضرورتن ضرورتن اینم بدیگه. اون اولی رو گفت و هو ظاهرون، این دوباره میگه ضرورتن. فإنه یحس منه اعتمادن یا یحس منه اعتمادن الی جهت الفوق و میلن غالبا له الیه. فإنه یعنی این شخصی که آویزون شده حس میکند از این شجر اعتماد به سمت فوق رو و میل غالبی برای این حجر الهیانی به جهت فوق. زمین مؤنث بوده به اعتبار جهت. پس دو تا مدافع تو جمع شد، دو تا مدافع یعنی دو تا اعتماد. پس دو تا اعتماد تو انسان جمع شد و اجتماع دو مدافع یا دو تا اعتماد نشون میده که این دو تا اعتماد ها متضاد نیستند. البته متماثل که در اینجا معنی نداره، چون متماثل در صورتی بود که اعتماد هر دو به یه جهت باشن. اینجا یکی اعتماد هابط به سمت پایینه، یکی اعتماد ساعد به سمت بالاست، هر دو به یه جهت نیستند. پس مثلا نیستن، یا باید واحد باشن یا باید ضدن باشن. و چون جمع میشن ضدن نیستن، پس واحدند. این دلیل اول. دلیل دوم اینطوره، یه تناب رو دیگه سنگ و اینها نیست، یه تناب رو یه نفر به سمت راست میشه، یه نفر به سمت چپ، یه یکی به قدم، یکی به خلف، یه یکی در از بالا میشه، یکی از پایین. بالاخره دو نفر دارن به دو جهت مختلف یا مخالف این تناب رو میکشن. خب در این تناب دو تا مدافع وجود میگیره، یکی از جانب اون کشنده، یکی از جانب این کشنده. و این دو تا اعتماد، دو تا مدافع، دو تا اعتمادن، هر دو در یک جسم که تناب جمعه. پس دو تا اعتماد تونستن جمع بشن، اگه تونستن جمع بشن تضاد ندارن.
باشه، تو اون حیث این فرد الف که داره میکشه با اون طرف الف تناب، با اون حیثی که اون طرف با داره میکشه با اون طرف با، این دو تا هر کدوم که منحازن، که حالا از لحاظ اعتباری توی یک تناب با هم دیگه جمع میشن. یعنی دو تا اعتماد اینجا منحاز داریم، اینا اصلا با هم دیگه جمع نشدن، دو تا حیثیت کاملا متقابل نیست.
در حسد شما توی تناب دو تا مدافع میبینید، حالا اعتماد نگید مدافع بگید، توی تناب دو تا مدافع هست. تناب ذات واحده، دو تا مدافع توش هست. این دو تا مدافع اگه زد داشتن ممکن نیست.
اون مدافعی که در با هست که در الف که نیست که بگید با هم جمع شدن، این مدافعی که در
با الف هست که با مجرد
فرد فرد سمت
اون دو تا انسان ها دو تا... نه این دو تا انسان ها که مثلا مطرح نمی کنه.
میگم این مدافعی که اینجا هست این اونجا نیست.
بله بله درسته، دو تا مدافع تو تناب جمع شده، نه تو دو تا انسان.
قبلا گفتم استاد که مدافع یا ذاتی یا از اینجا دو تا مدافع غیر ذاتی به حقیقت کسبی توی یک تناب جمع شدن. درسته،
دو تا مدافع توی تناب جمع شدن، تو انسان ها کار نداریم. انسان ها که کشنده هن، ایجاد کننده مدافع هن، اونا ایجاد کننده مدافع هن. مدافعی که ایجاد شده تو قابلی که عبارت از تناوه جمع شده، از ذات واحد که تناوه، دو تا مدافع تو شده. و چون مدافع یا اعتماد است یا عامل اعتماد، پس دو تا اعتماد تو تناوه جمع شده. اصلا ما کار به اون دو انسان که دو طرف هم میکشن نداریم، اون دو تا که توشون اعتماد جمع نشده، اونا سازنده اعتماد هست، اونا ایجاد کننده مدافع هست. این مدافع، دو تا مدافع تو تناوه حاصل شده، پس دو تا اعتماد توی تناب هست. در ذات واحد که تناب هست دو اعتماد جمع
شده. اعتماد هم به یک اندازه نیستن، اگر قدرت راست بیشتر باشه اعتماد این طرف بیشتر باشه.
فرض کنید دو تا، نه فرض کنید قدرت هر دو مساوی، البته اگه قدرت هر دو مساوی نباشه بازم دو تا اعتماد ممکن، دو تا اعتماد نامساوی ایبی نداره. ولی شما اگه سختتونه بگید دو تا اعتماد مساوی، دو تا نیروها مساوی. الثانی ان الحبل الذي يتجاذبه اثنان متقابلتان الى جهتين الى جهت متعلقه به يتجاذبه ریسمانی که دو انسان متقابل که میتونن در مقابل هم مقاومت کنن، یعنی مساوی بشه نیروشون، دو انسان متقابل جذب میکنند این حبل رو به دو جهت مختلف، یکی به سمت راست یکی به سمت چپ، یکی قدام یکی خلف یا یکی بالا یکی پایین. فإنه یجد کل واحد منهما، هر یک از این دو انسان مییابد فیه، یعنی در اون حبل اعتمادی رو، که اعتماد دوتا اعتماد توی حبل جمع شده، منتها این دوتا انسان اون اعتماد وجدان میکنن. بله، یجد کل باید من هما فیه، یعنی در اون سنگ، در اون تناب اعتمادی رو و مقاومتی رو الی خلاف جهت خودش. اونی که طرف راست نشسته مقاومتی رو به سمت خلاف جهت راست، نیست سمت چپ داره حس میکنه، اونی که سمت چپ نشسته مقاومتی رو به سمت جهت مخالف جهت خودش، یعنی به سمت راست داره حس میکنه. این یافتن دوتا اعتماد نشون میده که دو اعتماد در این طرف جمع شده. اگر دو اعتماد تضاد داشتن جمع نمیشدن، اچون جمع شدن ولی میشه تضاد ندارن. فقط اجتماع فی اعتمادان الی جهتین، در تناب جمع شده دو اعتماد به دو جهت، یعنی دو چیزی که اگر ضد بودن، اگر ضد بودن، یعنی اگر متعدد بودن، اشتباه گفتم، اگر ضد بودن، اگر متعدد بودن ضد بودن و جمع نمی‌شدند. ایشون مثال زد به تنابی که از دو جهت کشیده میشه. شما میتونید یه تناب درست کنید که از شش جهت کشیده میشه. مثلا یه تنابی درست کنید که سه تا تناب با هم گره بزنید، به طور که هر سه در یه جا اجتماع کنند، یعنی دو تا تناب در یه جا گره میخوره، سومی هم تو همون جا گره میخوره. الان سه تا تناب درست شده که شش طرف داره، خب سه نفر بشین، شش نفر بشینن تنابا رو بکشن، یه تناب به سمت بالا کشیده بشه که به سمت پایین، یکی به سمت یمین، یکی از سر، یکی قدم، یکی خلف. الان یه تناب بیشتر نیست، درسته سه تا تناب به هم گره خورده، ولی بعد از اینکه گره خورده شده یه ذات، حالا این ذات رو شش نفر دارن میکشن، اینجا شش تا اعتماد جمع شده، اگر تضاد داشت که جمع نمیشد، پس معلوم میشه تضاد ندارن، اگر تضاد ندارن به قولشون تعدد هم ندارن، چون به شش جهت کشیده میشن، نمیشه گفت مثلن، نمیشه گفت امثالن. اگر ذاتای متعدد باشن امثال نیستن، ازداد هستن، و اگر ازداد داشتن جمع نمیشن، در حالی که دین جمع شدن، پس معلوم شد متعدد نیستن. و به مثل ذات یعرف اجتماع اعتمادات الی جهات ست فی جسم واحد، فی جسم واحد متعلق به اجتماع، ممکنه در یه جسم شناخته می شود. از همین بیانی که داشتیم، از همین بیانی که در ریسمانی داشتیم که دو نفر می کشیدن، روشن شد که جایز است اجتماع اعتمادات به شیش جهت در یک جسم، که از که در مثال زدن روشن. ثم قال العمودی، عمودی تا اینجا دو تا قول درست کرد، یک قول وحدت اعتمادات، یک قول تعدد با تضاد، که تعدد دارن و تضاد دارن. البته یه اشاره هم شد به تعدد با تماثل، ولی خیلی اون نایستاد، رها کرد و رد شد. حالا در اینجا میگه که اگر ما قائل به تعدد بشیم و تضاد قائل نباشیم، مثلا همون دیگه گفتم، بگیم این دوتا اعتماد مثل سیاهی و شیرینی هستن که قابل اجتماع هستن، دوتا اعتماد هم بگیم دوتا متعدد اما تضاد ندارن، این باز مثل این است که ما گفته باشیم اعتماد ها یکی هستند، چون وقتی تضاد نداشتن قابل اجتماع میشند، وقتی هم واحد بودن قابل اجتماع میشند. ببینید از اون دو قولی که قبلا گفت، به قول قبلا گفتم چون یکی اتحاد بود یعنی تمام اعتماده یکی، یکی تعدد بود با تضاد. حالا میخواد یه فرض سوم یه درست کنه، یه تعدد بدون تضاد. اینه با کدوم ملحق کنه؟ به اون تعدد با تضاد ملحق کنه یا به اون واحد یا به اون اتحاد؟ میگه به اتحاد ملحقش میکنه، چون اگر بخوام به تضاد ملحقش کنم لازمش اینه که همونطور که متضادان جمع نمیشن این دوتا هم جمع نشند، در حالی که این دوتا که مخالفن تضاد ندارن، یکی مثل سیاهیه یکی مثل شیرینه، دوتا جمع میشن. از این که جمع میشن میبینم که این فرض رو ملحق کنم به فرض اتحاد بهتره، چون به فرض تضاد ملحقش کنم در فرض تضاد اعتماد ها جمع نمیشدن، در حالی که در فرض تخالف جمع میشن. اونجایی که اعتماد ها متعدد باشن تضاد نداشته باشن، فقط تخالف داشته باشن، همونطور که سیاهی با شیرینی تخالف داره، این مثلا اعتماد به سمت پایین و اعتماد به سمت بالا هم تخالف داشته باشه، تضاد نداشته باشه، وقت میتونن جمع بشن در یک ذات. این اعتماد ها میتونن در یک ذات جمع بشن، همونطور که اگر اعتماد ها واحد بودن میتونستن جمع بشن. پس این قول که میگوید تعدد هست بدون تضاد، این قول خیلی نزدیک به اون اتحاد. پس مجموعش سه قول شد، یک قول اتحاده، یک قول تعدد بدون تضاده که به منزله اتحاده، یک قول هم تعدد با تضاده. وقت تعدد با تماثل دیگه ایشون مطرح نشد، اول بحثش که برای دیگه ادامه نداد. ثم قال العامودی ولو قلنا به تعدد من غیر تضاد، کتاب آمده غیر من تضاد پیداست، منو با غیر رو جا به جا نوشته، منو بیارین جلو غیر رو بیدقن، عبارت اینطوره ولو قلنا به تعدد من غیر تضاد. اگر قائل به تعدد اعتماد ها بشیم و تضادشون رو قبول نکنیم، بگیم متعدد متخالفن نه متعدد متضاد. ای لو قلنا که اعتمادات متعددن، لکن اعتمادات متعدد متضاد نیستن، چون متضاد نیستن فیجوز اشتباه ما. اگر ما قائل شدیم به این قول سوم، این قول دورتر از قول به اتحاد نیست، یعنی قول به اتحاد قول خوبی بود، اینم خیلی از قول به اتحاد دور نیست، پس این نمیشه خوب حساب کرد، خود این میشه یه قول حساب کرد. لم یکن هذا القول ابعد من القول به اتحاد، اگر ابعد باشه از قول به اتحاد، وقتی قول به اتحاد جایز بود نمیتونیم بگیم این قولم جایزه، چون این دوره، خیلی از اتحاد دوره. ولی میگه نه خیلی ابعد دور نیست، چون دور نیست ما اگر قائل شدیم به این که قول به اتحاد درسته، قائل میشیم به این که این قولم که دور از اتحاد نیست اینا درسته، اتحادی که اختاره القاضی. حالا شاره میگه فسارت الاقوال درباره اعتمادات سه تا، یکی اینکه اعتمادات متعددن یک قول، دوم متعددن با تضاد، سوم متعددن بدون تضاد. این بحثم شد رابعه ها، یعنی رابعه المباحث الاعتماد. چرس کردیم ما تالا سه تا از مباحث رو خوندیم، حالا مبحث چهارم. بین مبحث سوم و دوم فاصله خیلی کم بود، رضا شارح در وقتی گفت سالسه ها ضمیر سالسه ها رو بر نگردوند، اما بین چهارمی و سومی فاصله زیاد شده. وقتی مصنف میگه رابعه ها، شارح ضمیر بند دید، میگه رابعه و مباحث الاعتماد. خب این مطلبی که الان میخوام بخونی من خلاصش چیست؟ گفتیم که مدافع، اگر مدافع طبیعی هم به قصدی کار نداریم، چون بعدا خواهیم گفت مدافع طبیعی داریم، مدافع قصدی داریم، مدافع نفسانی داریم. خب بعدا در خامسه ها که میرسه مبحث خامس، ما مدافع رو به سرش تقسیم میکنیم. حالا مدافع طبیعی منظورمونه که نه قاصری این مدافع رو ایجاد کرده باشه، نه نفس زیشعوری این مدافع رو ایجاد کرده باشه، این مدافع طبیعی باشه. تقریبا وزن جسم، ولی اون بدن میاد. مثلا فرض کنید ما وقتی راه میریم بدنمون رو به سمت یمین و یسار میبریم، این مدافع نفسانیه، گاهی از بالا میفتیم پایین که نفسمون دخالت نمی کنه، یعنی این احتیاج به شعور نداره، وقتی از بالا میفتیم پایین سنگینی بدن ما بالا میکشه پایین، نه که نفس من اراده کرده باشه که بیفته. اینجا میشه مدافعه طبیعی. حالا این مدافعه طبیعی اگر بسم اگر گاهی مدافع ساعد است، گاهی مدافع هابط است. عامل مدافع ساعد چیست؟ سبکی. عامل مدافع سنگینی چیست؟ مدافع هابط چیست؟ سنگین. چه چیزی باعث می شود که این جسم مدافع به سمت بالا پیدا کنه؟ یعنی مدافع ساعد باعث سبکی خودش. مدافع طبیعی دارم از میکنم، ولی عامل مدافع به سمت بالا اگر قصری باشه اون پرتاب من به سمت بالاست، یا اگر حابطه باشه پرتاب من به سمت پایینه. الان بحث ما در مدافع طبیعیه. عامل این مدافع حابطه چیست؟ سنگین بودن جسم. عامل اون مدافع ساعده چیست؟ سبک بودن جسم. این روشنه. بعد که این بحث پیش میاد میگه این ثقل و خفت که عامل مدافع ساعد و حابط هستن، این ثقل و خفت عارض بر جسمند، یا نه عارض بر جسم هستند؟ در این مسئله تو خونه یه قول اینطوره، میگه عارض بر جسمند. یه جسمی طوری ساخته شده که خفت داشته باشه، مثل هوا مثل آتش، یا مثل مرکبی که هوا و آتشش غلبه دارند. یه جسم ساخته شده که سنگین باشه، مثل خاک و آب، یا جسم مرکبی که خاک و آبش غلبه دارند. ولی در مقابل ابو اسحاق این چنین گفته، ابو اسحاق اصفهانی اینطور گفته، گفته علت سنگینی و سبکی اون عرض سنگینی سبکی نیست، یه چیزی دیگه است. بعد توضیح مطلب اینه که یا بیان ایشون اینه که تمام اجسام از جوار فردی ساخته شدن. جوار فردی یه نعیزایی رای تجسد و جوار فردی همه با هم مساویه. معنی نداره که حالا این جسم از جوار فردی تشکیل شده سنگین باشه، اون جسم که از جوار فرده تشکیل شده سبک باشه. اون جوار فرده همه جایی که تو این جسم سنگین هم از یه جنس هست، تو اون جسم سبک هم از همون جنس هست. جوار فرده اجزای مختلف نداره، فقط بعضی گفتن جوار فرده اشکال مختلف داره ولی جنسشون و ذاتشون مختلف نیست، بعضی حتی شکلشون رو متفاوت ندیده. حالا علای حال این جبار فرده جنسشون و نوعشون یکیه در همه اجسام، پس نمیتوانیم بگیم در این جسم خفت عارض شده در اون جسم ثقل عارض شده. این ثقل و خفت که ثقل و خفت طبیعی از کجا آمده؟ اگر معروض هر دو یکیست، چرا یکی این عارض و پذیرفت اون یکی اون عارض و پذیرفت؟ نمیتونید این ثقل و خفت رو عارض قرار بدید. پس چه کنیم؟ اون طوری توضیح کرده اون ابو اسحاق، گفته اونجایی که جسم سنگینه جواهر فردش بیشتره، اونجا که جسم سبکه جواهر فردش کمتره. مثلا دو تا جسم شما ملاحظه میکنید حجمشون مثل همه، حجمشون مثل همه، یکی جماد فردش مثلا 100 تا سهی 90. اون که جماد فردش 100 تا سنگین‌تر از اون یکی جماد فردش 90 تاست. و الا اینکه نیست که سنگینی و سبکی عارض باشه بر این دوتی جسم. چون اگه دوتی جسم از همه جد مساوی باشن، از جماد فرد از نظر نوع جماد فردی که مساوی هم، اگه از نظر تعداد هم مساوی باشن، چرا برای این که خفت عارض شده برای این که سقل عارض شده؟ پس حتما یه فرقی دارن، یا در نوع جواهر فردشون فرقه، یا در تعداد. در نوعش که قبول نداریم فرق باشه، چون همه جواهر فرده رو مساوی میبینیم که با مبنای خودمون، پس با در تعداد فرق باشه. این حرف ابو اسحاق اصفهانی که خفت و ثقل و عارض و جسم نمیدونه، داخل در جسم میدونه به این معنا که تعداد جواهر فرده بیشتر هم صفر هست، تعداد جواهر فرده کمتر هم خفت هست. تا با اینی میشه درش کنیم. رابعه ها نیلا به مباحث اعتماد اینه: قد علم که جهت حقیقیه علم و صفل است. اون جهت یمین و یسار همچنین خدا مخرف جهت حقیقیه نیستند، فقط علم و صفل هم که جهت حقیقیه. این قبلا بحث کردیم. علم متمایزان به تر علم و صفلی که طبیعتاً با هم متمایزان و ایجا جمع نمیشه. بنابراین حالا که فهمیدی جهت حقیقی دوتاست و این دوتا هم نمیشه جمع کرد، باید بگیم فتکون المدافعت و طبیعه نحو احد ما، بله فتکون المدافعت و طبیعه نحو احد ما. این نحو احد ما خبر تکونه، یعنی حالا که جهت حقیقی دوتاست، مدافع یا جهت طبیعی دوتاست، مدافع طبیعی هم به سمت یکی از این دوتاست، پس دوتا مدافع طبیعی داریم. فتکون المدافع طبیعه نحو، یعنی به سمت احد ما، یا به سمت علم یا به سمت صفله، چون جهت دوتاست و مدافع هم به سمت جهته، پس مدافع میشه دوتا، مدافع طبیعیه. یکی به سمت بالا که بهش میگیم ساعده، مدافع ساعده، یکی به سمت پایین که بهش میگیم مدافع حابطه. حالا میخوام ببینیم موجب این مدافع ساعده چیست و موجب مدافع حابطه چیست. فالموجب للساعده، ساعده یعنی مدافع ساعده، موجب یعنی اونی که عامل میشود که این مدافعت به سمت بالا باشه خفت. الموجب مبتداست، الخفه خبرش. فالموجب للساعده یعنی اون عاملی که ایجاب میکند مدافع ساعده رو خفت است. والموجب للهابطه الثقل، اون عاملی که ایجاب میکند مدافع هابطه رو ثقل است. و کل من هما، تا اینجا گفت حالا میخواد بیان کنه که ثقل و خفت چی هست. و کل من هما یعنی من خفت و ثقل ارزان، هر دو کیفن دیگه، هر دو کیفن، کیفه ملموس هم هستن با لامسه اسم شد. کل من هما من خفت و ثقل ارزان زائدون علا نفس جوهر، ارزی هم زائده بر نفس جوهر، یعنی شما خفت و ثقل رو در خود جوهر جستجو نکنید، بلکه عرضی است، عرض و جوهر. ابو اسحاق خفت و ثقل رو تو خود جوهر برده، گفته این جوهر تعدادش زیاده از ثقیله، اون یکی تعدادش کمه از خفیفه. اما ایشون میگه که این خفت و ثقل عرض زائدن و نفس جوهر نیستن، عرض اون زائدن عرض نفس جوهر. و بهی خال القاضی و اتباعه و المعتزله و الفلاسفه ایزن، همه همینو گفتن. بهی یعنی به عرض بودن، که ثقل و خفت عارضه. این گروه همشون قائلن به این که خفت و ثقل عارضه. هر شدم عارضن از سنف کیف، اونم کیف ملموس، کیف محس. اول میگیم کیف، بعد میگیم کیف محسوس، بعد میگیم کیف ملموس. چون با لامسه ما حس میکنیم خفت و ثقل. پنج چیز رو ما با بالا میسه اسم کنیم. یکیش خفت و سخله، یکی یرمه و سرماست، یکی رطوبتی و وسطه، یکی ملاست و خشونته، سنگ پا و سنگ مرمر. سنگ پا خشونت داره، سنگ مرمر ملاست داره. یکی هم سفتی و شلیه. این پنجتا رو ما با لامسه حس میکنیم که یکی از این پنجتا سغل خفت. از سغل خفت میشن عرز، یعنی کیف، اونم کیف محموس، محسوس، از بین محسوس هم کیف ملموس. و منعه من طائفت من اصحابنا، یعنی اشاعره، منعه یعنی من کردن این عارض بودن رو. من هم الاسد ابو اسحاق اصفهانی فینه و غالب فی اکثر اقوالی که لا یتصور، اینطور گفته، لا یتصور ان یکون جوهرن من الجواهر المفرد ثقیلن و الاخر منها خفیفا. نمیشه این جوهر مفرد این سنگین، اون جوهر مفرد این خفیف. جوهر مفرد ها یعنی اون جزای لا یتجزا، همشون یکسان هم، همشون یک نباختن. ممکن نیست که سنگین باشه که سبک. و ذالک یعنی این که نمیتونیم یکی رو سنگین بگیریم یکی سبک بگیریم، به این جهت است که جواهر افراد، جواهر افراد جوهرهای فرد یعنی اجزای لایت شسو، همه شون متجانس هست طبق رمنایی که ما داریم. فلا تتفاوت و استقل و خفه، تفاوت از نظر سنگینی سبکی ندارم. میگینی که متجلم این همه شون غالب اجزای لایت شسو، جسم مرکب میدون از اجزای لایت شسو، منطقه میگن که به جای این که بگن از ذالت اجزا میگن جواد فرده، یا گاهی میگن جواد مفرده. خب پس به ایشون میگیم که اگر در خود جواهر فرده به خاطر متجانس بودن خفت و سقلی وجود نداره، این خفت و سقلی که ما در اجسام لمس کنیم از کجا میاد؟ میگه بل سقل و فل اجسام آیدان الا کسرت اعداد الجواهر و خفت و فل اجسام آیدتان الا قلت جواهر. اونجا اون جسمی که اجزای فرد لایتجزاش یا جواهر فردش بیشتره سنگینتره، اون جسمی که اجزای لایتجزا این جواهر فردش کمتره سبکتره. فلیس فل اجسام عرضی که یسم مستقلن و خفته، بلکه این خفت سر مربوطه به تعداد جواهر فردش. پس خفت سر میاد تو ذات خود این جسم، به عنوان یارس حساب نمیاد. تا اینجا کلام ابو اسحاق نقل شد، حالا میخوام ردش کنم. ایشون میفهمد که دو تا مشک مساوی انتخاب میکنیم، دو تا مشک که کاملا مساوی باشه، تو یکی آب میریزیم تو یکی جیوه میریزیم. آب وزن مخصوصش یکه ظاهرا، جیوه 13 است به نظرم، حالا دقیق یادم نیست، یعنی خیلی زیاد تری جیوه وزن مخصوصش. خب کدوم سنگین تره؟ حتما جیوه سنگین تره، 13 برابر، شاید بیشتر 13 برابر. تعداد جواهر فرده در اون مشکی که جیوه پر شده با مشکی که آب پر شده تفاوت داره، چون مشک ها مساوی هست تعداد جواهر فرده تفاوت نداره. اگه مشک ها یکی بزرگ بود یکی کوچیک، اون که مشکی که بزرگ بود تعداد جواهر فردش بیشتر بود، اون مشکی که کوچیک بود تعداد جواهر فردش کمتر بود. اما چون ما فرض کردیم که مشک ها مساوی هست، تعداد جواهر فرده ای که تو اینه با تعداد جواهر فرده ای که تو اونه مساوی هست. خب شما میگید اگر تعداد جواهر فرده مساوی باشن، دو تا جسم از جهت وزن یکسانن، یکی خفیف یکی ثقیل نیست، حالا این چی رو جواب میدید؟ اینجا که ما الان نمونه گفتیم چی رو جواب میدید؟ دو تا جسم از نظر اندازه یعنی تعداد جواهر افراد جواهر فرده مساوی هستند، به نظر شما باید وزنشون هم مساوی باشه، در حالی که وزنی که سنگین تر از دیگریه اونم خیلی سنگین تر. این چه دارید توجیه میکنید؟ راه توجیه ندارید، پس از قولتون باید دست بردارید بگید آرز شده بر این جسم که سبکتر باشه، آرز شده بر این جسم که سنگین تر باشه. خود جسم ها از اندازه فرق نمی کنند، جواهر فردشون هم فرق نداره، اما خود جوهر فرد جیوه سنگین تر از جوهر فرد آبه. اینطوری بگید، ولی شما که این نمیگید، چون جوان فردا رو اول مساوی می‌بینید. پس بیاد بگید بر جوهر فرد جیوه سنگینی آرز شده، بر جوهر فرد آب سبکی آرز شده. نمیگید که جوهر فرد آب سبکتر، جوهر فرد جیوه سنگینتر. اینو نمیگید، تو ذاتشون اختلاف درست نمی کنید، چون میگید که جوهر فرد همه یکسانند. حالا که در ذاتشون اختلاف درست نمی کنید، بیاد در عرضشون اختلاف درست کنید. بگید اون جوهر فرد که در آبه با این جوهر فرد که یک جیوه است، از نظر ذات یکسانه، ولی از نظر عارض فرق میکنه. در یکی عارض شده سنگینی، در یکی عارض شده سبکی. و وقت بعد بگید این جوهر فرد جیوه سنگین تره، پس اگر جمع هم بشه اون مجموع هم سنگین تره. توی مشک مجموع جوهر فرد رو دارید، مجموع جوهر فرد آب، مجموع جوهر فرد جیوه. چون تک تک اجزای فرد جواهر فرده، چون تک تک جواهر فرده جیوه سنگین تره از تک تک جواهر فرده آب، پس بگید مجموعه این جیوه سنگین تر از مجموعه آبه، با اینکه هر دوشون به نظر ظاهر یکسانه، اندازشون یکی. اینجوری بگید و قبول کنید که سنگینی و سبکی عرض است، مربوط به ذات جواهر فرده نیست، مربوط به تعدادشون هم نیست، مربوط به ذات نبودند و که همه ماها قبول داریم، همه متکلمین اشعری قبول دارن، اما مربوط به تعدادشون نیست. این کلامیست که شما قبول ندارید ولی بیان ما ردیتون میکنه، باید قبول کنید که مربوط به تعداد هم نیست.
از کجا معلوم است دو تا ظرف شما بگید، دو تا ملاقه میزنید توی سنگای ریز، مثلا دو تا ظرفشون جاش یکیه؟ شاید جنس آب اینه که تعداد اجزاش همبستگیشون بیشتره، با همدیگه بیشتر جمع میشه.
اینا رو بعدا خود آقای ابو اسحاق میگه. به ما ردش میکنم و یبتلهو ان زق، زق یعنی مشک، یا در فارسی گاهی میگیم خیک. یبتلهو ان زق ازا مل اما ان ثم افرغ الماء، یعنی صبح افرغ یعنی خالی میشه، صبح یعنی ریخته میشه. و مل از زبقن، زبق این جیوه، این مشک رو یه بار آب پر میکنیم یه بار جیوه پر میکنیم. چرا اینجوری میکنه؟ چون میخواد کاملا مشک ها مساوی باشه، یه ذره اختلاف نداشته باشه. یه مشک فرض میکنه که دو بار پر بشه، یه بار به وسیله آب، یه بار هم به وسیله جیوه. حالا اگه شما دو تا مشک درست کردید که کاملا مساوی بودن، با دستگاه درست کردید، اختلافی هم توش نبود، وقت این دیگه احتیاجی نیست که یه بار این پرش کنید خالی کنید، هر دو رو با هم میتونید پر کنید. فا این وزن ما یم لعو من از زیبق، اگر وزن شود اون مشکی که پر شده اون مش رو از زیبق، پر کردید اون مش از زیبق، یکونو اگر وزنشه یکونو از آفن مضاعفتن لوزن ما یم لعو من الما، وزن این که از زیبق پر شده چندین برابر وزن اونیست که از آب پر شده. با اینکه اجزای فردشون مساویه، از کجا میگه اجزای فردشون مساویه؟ از اینکه مشکا مساویه، ظرفشون مساویه. من تصاب الاجزایی که جباله فردن فیزار که زیبق بلما، در این زیبق آبی که توی مشک واحد ریخته شدن جباله فردن مساویه ضرورتن. چرا جوار فرد مصابیان؟ ضرورت اینه بداهتن. چرا جوار فرد مصابیان؟ لتصابی ضرف شد، لتصابی الحاصر لهما، اونی که حاصر این دوتاست، یعنی حاصر زیبق و حاصر ماه. اونی که حاصر زیبق و ماه چی بود؟ مشک بود که یه بار زیبق پر کردیم یه بارم آب پر کردیم. حاصر یعنی ظرف این دوتا یکیست، وقتی ظرفشون دوتا یکی اجزای فردشون نمیدیست. لهما زمین لهما رو برمیگردونه، ای لزه و قبل ما، و هو بیان حاصره، و هو زق المعین، اون حاصر زیبق ما که ظرف شده برای جیوه و آب، اون حاصر یک مشک معینه. خب پس حاصر مساوی است، اگر حاصر مساوی است فلابد من تساوی اجزاهم المالعه له، مالعه یعنی پر کننده، پس اجزای این دو هم یعنی آب و زیبق که پر کردند این حاصل را اون هم باید مساوی باشن، چون حاصل واحده. اگر حاصل واحده اون دوتا جسمی هم که این حاصل رو پر کردن باید اجزایشون این جبار فردشون مساوی باشه. الا ان یقال، دفاعی است که ممکنه اسرائیلی از خودش بکنه. دفاع اینه جیوه بر اثر جیوه، حالا نمیگیم بر اثر سنگین، چون قرار شد اینطوری نگیم. جیوه طوریست که اجزایش هم دیگر کاملا جذب میکنن، خلل و فرجی بین اجزا نمیمونه. اما آب که رقیق تره اجازه میده که در بین اجزاش خلل و فرج باشند. اون وقت اون تعداد جیوه اضافه میشه، چون اون قسمتی که توی آب خلل و فرجه و جوهر فرد آب توش حاصل نیست، توی جیوه اون خلل و فرج وجود نداره. مثلا فرض کنید در مشکی که آب وارد کردیم 1000 تا جوهر فرد حاصل، بقیه خلاه، حالا یا خلاه یا حواس که سمش. توی اون مشکی که جیوه بار کردیم 2000 تا جوهر فرد حاصل. اون وقت علت سنگینی اون مشک پر از جیوه اینی که تعداد جوار فردش بیشتره، چون 2000 تاست دیگه. اون آب تعداد جوار فردش کمتره، چون خلل و فرج زیادتر داشته و این باعث شده که تعداد اجزای فردش یا اجزای بله جوار فردش کم بشه. پس بازم برگشتیم به همون حرف خودمون. اسفرانی میگه، میگه برگشتیم به حرف خودمون، یعنی معلوم شد سنگینی سبکی به خاطر کمی و زیادی جوار فرد است. الا ان یقال، به این که فلماء خلعون که جریان پیدا نمی کند آب الهه به سمت این خلع طبعا. اگر فشار بدی خلعه ها رو آب پر کنی با زور، آب تو اون خلعه ها جریان پیدا میکنه. ولی اگر به طور طبیعی بذاریدش، آب جریان طبیعی به سمت اون خلاها پیدا نمی کنه. چرا جریان پیدا نمی کنه؟ مگه خالی نیست؟ اگه خالی باشه باید پر بشه زود، اونم آب سیال. می شود امال القادر المختار، یا به خاطر اینکه خدا نمی خواد. خدا هم که قادر مختاره، اگه چیزی نخواست نمی تونی بگین چرا. او هرچی بگه همینطوره. نسبت به آب میگه خالی بمان، وسط لابلات خالی باشه. نسبت به جیوه میگه پر بشه. هرچی او میگه این اجسام باید اطاعت کنن دیگه. پس یه مال قادر مختار و این مال سبب آخر را نرفو، سبب دیگری وجود داره که ما نمیدونیم چی شده که حالا آب خلا پیدا میکنه جیوه خلا پیدا نمیکنه. با اینکه ظاهرش باید برعکس باشه، چون جیوه سفته ممکنه لابلاش خالی بمونه، آب شله زود اون خلاها رو پر میکنه. ولی خب حالا عاملی هست که ما نمیشناسیمش، باعث میشه که آب با این همه این لطافتی که داره نتونه خلاها رو پر کنه، ولی جیوه با قدرتی که داره بتونه خلاها رو پر کنه. سببی که هست ما نمیشناسیم. و این ازه در این هنگامی که آب دارای خلل و فرج است و جیوه اون خلل و فرج رو نداره، اجزای جیوه بیش از اجزای آب می شود، با این که هر دوشون یه ضعف رو پر می کنند. وقت علت سنگینی جیوه هم ازدیاد اجزایشه. و این ازن لا تساوی اجزای آب با اجزای جیوه، لأنها یعنی لأن اجزای جیوه متکثر است، بیشتره، متلاصق است، به هم چسبیدن. فلا فرج بینها اصلا، اصلا شکافی بینشون نیست. فرج یعنی شکاف، شکاف بینشون نیست. اوهی اقتل، یا شکاف هست ولی شکاف اقتله. اقتل یعنی آمیخته تر، اگه افتل باشه یعنی تابیده تر، هر دو معنیش درسته. چه آمیخته تر که اقتل گفته میشه، چه تابیده تر چه افتل گفته میشه. یعنی چون تابش یا آمیزش اجزای جیوه بیشتره، فرج بینشون حاصل نمیشه. اوهیه اقتل من فرج الما، اون فرج جیوه تابیته تر از فرج ماه. یعنی اونم فرج داره، اینم فرج داره، ولی فرج ما کمتره، بیشتره، و فرج جیوه به خاطر اینکه پیچیده تر و تابیده تره یا آمیخته تره کمتره. خب اینم احتمال داره ابو اسحاق از خودش دفاع کنه اینطوری بگه. جواب میدن لاکن حاضر قول باطلون کما اشار الهی مصنف به قول است. وزن جیوه چقدر بیشتر از آبه؟ من حالا اونطور که ذهنم بود گفتم 13 تا، ولی شاید بیشتر باشه. اینشون میگه فرض کن 20 تا، یعنی اون یک مشک جیوه 20 برابر مشک آبه. خب اگر بخوام این توجیه شما رو با این فرض که جیوه 20 برابر آبه، فرض شما رو درست کنیم چی میشه؟ باید بین هر دو جزء آب 20 تا جزء تخلف کند. بین هر دو جزء آب 20 تا جزء تخلف کند. تا اینکه جیوه بتواند 20 برابر آب شود. روشنه دیگه. چون شما اون خلاها رو از آب خالی میدونید، میگید آب توش نمیره. جیوه 20 برابره، پس 20 تا جیوه اون خلاهای خودش رو پر کرده، 20 تا آب نتونسته خلاها رو پر کنه. پس بین هر دو جوهر فرد آب 20 تا جوهر فرد باید میبود، حالا نیست. یعنی 20 تا خلاه به اندازه 20 تا جوهر فرد خلاه، نه 20 تا خلاه، یعنی یه دونه خلاه اونتا به اندازه 20 تا جوهر فرد. خب اگه اینطور باشه، این خلاه هایی که اینقدر زیادن به چشم میان. حالا اگه مثلا یه ذره خلاه باشه ممکن چشم من نبینه، ولی خلاهی که به اندازه 20 تا ذره آب توش جا میشه، خب این که چشم من میبینه تش. پس من باید آبو سراخ سراخ ببینم، در حالی که اینطور نیست، ما آبو متصل میبینم. پس خلل فرج هم که وجود داشته باشه اینطور نیست. بنابراین در این جور موارد شما مثلا باید بگید که آب دو تا خلا داره، مثلا جیوه اون دو تا رو نداره. اگه اینطور گفتید باز نتونستید ازدیاد وزن رو توجیه کنید. زیرا اگه اینطور بگید لازمش اینه که جیوه دو برابر آب باشه. اگه دو تا خلا درست کنید، 20 تا خلا درست کنید، چشم من باید ببینه و نمیبینه، پس معلوم میشه دو تا خلاه به اندازه دو تا مثلا خلاه. اگه به اندازه دو تا خلاه، پس باید جیوه دو برابر آب باشه، چرا 20 برابر شده؟ بالاخره راه توجیه ندارید. باید قبول کنید که تعداد در اینجا دخالت نداره، بلکه باید خود این جواهر فرده با هم اختلاف داشته باشن، یعنی نه ذاتشون بلکه آرزشون که سنگینی و سبکی اختلاف داشته باشه.
خود ندیدن اینشون که ملاک نیستن. شما اگر آب و جیوه رو با هم دیگه سیران بدید، میبینید آب روانتر از جیوه است.
روانتره، به اندازه 20 تا ذره آب در بین دو تا ذره فاصله است. شما فاصله رو نمیتونید ببینید، مسلم میتونید ببینید، چرا نمیبینید؟ معلوم میشه این مقدار فاصله نیست.
فرق میکنه فاصله هاشون، حجم موجوداتش. پس 13 برابر 13 تا خلا اینجور نیست که قابل لمس باشه. بعد ما بگیم یک کسی که شاخصی بوده باشه که بگن این 13 تا قابل لمس، حالا اینجا قابل لمس نیست، پس 13 برابر نیست.
نه، 13 تا که مسلمه، یا 13 تا یا 20 تا که بعیده. اگر باشه حتما من میتونم ببینم، یعنی اصلا آب سوراخ سوراخ دیده میشه.
یه یه مرزی یک بیستومی اون توی این حجم باید دیده بشه و 19 بیستومش رو خالی ببینم.
بله علت این که ما خودمون تو آب میبینیم تو جیوه نمیتونه بکشم اینکه حتما لازم نیست اون خلالا دیده بشه که آثار اون خلالا دیده بشه.
چقدر؟ تعدادش هر سنیده اگر 20 برابر وزن جیوه 20 برابره تعدادی که تو خالیان باید تو خالی آبان باید 20 ذره باشه. ولی این نکید بگید مثلا فرض کن 5 تا ذره کافیه، 20 تا باید باشه چون جیوه 20 برابره، پس باید تعداد خلاها تو آب 20 برابر باشه، 20 تا باشه، یعنی بین هر دو تا ذره 20 ذره خالی باشه، به اندازه 20 ذره خالی باشه. خب معلومه آب سوراخ سوراخ دیده میشه، تازه سوراخش کوچکتر از آبه، سوراخ هایی میبینید از آب وسیع‌تره، چون آب دوتا ذره است، این دو طرفش 20 ذره توش خالیه و باز اون ذره با ذره کنارش 20 فاصله داره. خب این اصلا آب سوراخ سوراخ دیده میشه به طوری که اصلا آب به نظر نمیرسه، همه سوراخ ها به نظر میرسه، اینطور میشه بدتر
شما شوش میکنه. مثلا متعجب مبنیم که ایشون دو تا جیوه و آب رو جواهر فرداش یکی میدونه، اتفاقا مبنی شما جواهر فرداش متفاوت باشه،
این جواهر فردا رو یکی میبینه، اندازه شما یکی میبینه. فکانه یجب علا ذالک تقدیر، یعنی بنابراین تقدیری که الان ابو اسحاق داره توجیه میکنه که آب خلل و فرجش بیشتره و جیوه خلل و فرج نداره یا کمتره، بنابراین تقدیر یجب که زیاده خلع بر اجزای آب مانند زیاده وزن زیبق باشه علیه ها، یعنی بر وزن اجزای آب، چون یعنی به همون مقداری که وزن زیبق زیادتره به همون مقدار خلع در آب زیادتر باشه. وزن زیبق 20 تاست، پس خلع هم در آب 20 باشه، به مثال جو گفتیم. از مفروض اینه که زیاده وزن زیبق، زمیر رو توجه کنید، زیاده وزن زیبق عبارت هست از زیاده اجزای زیبق و شکی نیست که این زیاده اجزا، زمیر انها به زیاده اجزا برمیگرده، به قدر خلا در آبه. پس اگر زیاده اجزا 20 هست خلا هم در آب 20 باشه. خودش هم میگه و هوه، یعنی وزن زیبق رو به مکان اکثر من نشین هم مثلا، مثلا نگید من نشین هم مثلا، مثل ما در فارسی برابر میگیریم، ایشون مثلا یعنی 20 برابر، 20 برابر لوزن ما. فکان به ازای کل جزء این، به ازای کل جزء ما این 20 جزء ان خلا، به ازای هر جزء آبی باید 20 جزء خلا باشه. فالفرج بینها، یعنی بین اجزای ما میشه 20 برابر 20 بار مثل اجزای اجزا، یعنی خلل بین اجزای ما 20 برابر اجزای آبه، یعنی اگر اجزای آب 10 تاست شما 200 خلل دارید، 10 برابر اجزای آب خلل تو آب دارید، تو آب 10 تا جز داشته باشید 20 برابر خلل دارید، یعنی 20 ضرب در 10 200 خلل دارید. تا اینطور باشه آب کمتر دیده میشه، خلا بیشتر دیده میشه، در حالی که ونهو ضروری یا بطلان، این که آب 1/20 خلا باشه و خلا 20 برابر آب باشه، این ضروری یا بطلان است که یک از بول حس تکذیبش میکنه، حسی که شهادت میدهد به تلاصق بین اجزای مایه، او اصلا میگه خلایی وجود نداره، تمام اجزای ما به هم چسبیدن. و خامسه ها یعنی پنجمین مبحث از مباحث اعتماد. بله. نه دیگه جواب ندادن، اشکال چه دیگه؟
اشکالش اشتباه بود دیگه، اینکه اصلا این نظرشون اشتباه بود که یه جنس میدونستن.
یعنی نظر ابو اسحاق اشتباه بود؟ نظر ابو اسحاق اشتباه بود، خواستیم اشکال کنیم به نظر ابو اسحاق، خواستیم دفاع کنیم از نظر ابو اسحاق، اون دفاع هم اشتباه بود. بنابراین اشتباه ابو اسحاق واقعی بود. باید قول فلاسفه و دیگران رو که معتقدن که ثقل و خفت عرضه اونو قبول کنیم، نه قول ابو اسحاق. من حالا این خامسه ها فقط اصل بحث رو مطرح بکنم. ایشون میفهمد که حکیم اعتماد رو قبول داره ولی اسمش رو میذاره میل، و میل رو تقسیم میکنه به سه قسم: میل طبیعی، میل قصری و میل نفسانی. ما تقسیم میکنیم میل رو به این سه قسم، چنان تقسیم میکنیم که تعریف این سه قسم معلوم بشه. اینطور میشه: یا عامل میل بیرون از جسمی است که صاحب میله، دقتون چی از میکنم؟ عامل میل بیرون از جسمی است صاحب میله. این سنگ میل داره، پس این صاحب میله. عامل میل دست منه که پرتش میکنه بالا. این عامل میل هم که ملازم میکنه بیرون از جسمی است که صاحب میله. این میشه میل قصری، میلی که عاملش از محل میل خارج باشد. محل میل اون سنگه. میلی که عاملش از محل میل خارج است، اون میل میشه میل قصری. یا اینکه میل داخل در، یا که عامل میل داخل در محل میله، سنگو از بالا که بل میکنید حلش نمیدید، همجور رهاش میکنید، خود سنگ داره میاد پایین. پس عامل پایین آمدن تو خود سنگه، عامل میل بیرون از سنگ نیست. یا مثلا نیروی محرکه بدن من باعث حرکت بدن من میشه. این نیروی محرکه که عامل میله، این تو خودش محل میل یعنی بدن من. این دوتا رو ملاحظه کردید، هر دو در هر دو عامل میل داخل در محل میل. این اگر همراه با شعور نباشه، مثل سنگی که از بالا میفته پایین، بهش میگن میل طبیعی. اگر همراه شعور باشه، مثل بدن من که با قوه محرکه حرکت میکند منتها با اراده من و شعور نفس من، میشه میل نفسانی. پس میل سه قسم شد. ما وقتی این سه قسم داشتیم بیان میکردیم، تعریف سه قسم بیان شد. میل قصری آن است که مبدأ میل خارج باشد از محل میل. میل طبیعی آن است که مبدأ میل داخل در محل میل باشد ولی همراه شعور نباشد. میل نفسانی آن است که مبدأ میل داخل در محل میل باشد و همراه شعور باشد. خب حالا بدن من از بالای پشتبون میفته پایین، این میل چیه؟ ممکنه کسی بگه میل نفسانیه، ولی این میل نفسانی است، طبیعیه، چون اراده توش نیست. نه کسی هولش نداره، خودش افتاده باشه. اگه هول بدن قصری من، اما اگه خودش افتاده باشه طبیعیه. پس بدن من دو جور میل داره: یکی میل طبیعی داره، همیشه به سمت پایینه، چون بدن سنگینه به سمت پایین میل داره. یکی هم میل نفسانی داره، این بستگی داره به اینکه نفسی اراده بکنه. یه وقت طرف راست میره، یه وقت طرف چپ میره، یه وقت هم پایین میاد از پله ها، یه وقت هم بالا میره از پله ها، همه اینا هست. ولی در میل طبیعی فقط داره میره پایین.
طبیعی و قصری با هم قابل جمعه دیگه، کسی که از بالا خودش
میدن اون قصری هم. حالا طبیعی با قصری قابل جمعه، آیا در جایی که ما قصر رو داریم حتما باید طبیعی رو داشته باشیم؟ یه بحث مفصلی در پیش داریم انشالله اونجا
مطرح شد. طبیعی و نفسانی هم وقتی از پله میاد پایین جمع هم دیگه،
از پله میاد پایین طبیعی و نفسانی جمع هم. اگر شعور همراهش باشه، ببینید یه وقت اونی که از پله میاد پایین میفهمه دیگه، اونی که از فعلیت های ما نفسانی حسابش میکنه، طبیعی حساب نمیکنه. اگر چه طبیعی داره کمک میکنه، بالاخره وقتی بدن سنگینه پایین آمدن راحت‌تره، طبیعی داره کمک میکنه، ولی طبیعی اینجا فعال نیست، نفسانی فعاله، نفسانی که داره اینی از پله میاره پایین، نه طبیعی. خب نخونه؟ من میخوام یه ذره یه ذره از روش بخونم که پیش کنیم. خامسه ها الحکیم یسمى اعتماد رو میل و یقسم این میل رو به سه قسم، طبیعیان و قصرین و نفسانی. از لعنه شروع میکنه به تقسیم کردن به طوری که تعریف این سه تا هم روشن بشه، هم سه قسم حاصل بشه هم سه قسم تعریف بشه. ام لعنه یعنی میل، اما ان یکون به سبب خارج نهل محل، یا سبب میل خارج از محله، همونطور که هرچه در مبدع میل خارج از محل میله، یعنی میل به سببیست، این میل رو تقدیر میره، ایل میلو به سبب، این که این سبب ممتاز است از محل میل. در چی ممتاز است؟ در وضع اشاره، یعنی شما به اون محل میل که سنگ اشاره میکنید، به پرتاب کننده سنگ که مبدع میل اشاره جدا میکنید، با یک اشاره به هر دو اشاره نمیشه جدا نسن، وضعشون اشارهشون جداست. و هوبل میل قصری، این میل قصری است که مبدأ میلش با محل میلش فرق میکنه، که میل الحجر المرمی الافق، سنگی که پرتاب شده به فوق، این میلش میل قصریه، چون عامل میل که اون دست پرتاب کننده بوده خارج از محل میل، این خارج از سنگی. اولا یکونه به سبب خارج، یا این میل به سبب خارج نیست، یعنی سببش خارج از محل نیست. این در این صورت فا اما مغرونون به شعور، خط بعد اولا، این چنین میلی یا مغرون به شعوره، یعنی صادر از اراده است، و اول میل نفسانی مثل میل انسان در حرکت ارادیش، یا اولا یعنی مغرون به شعور نیست، و اول میل طبیعی مثل میل حجر به طبیعی الاسف. اینا روشن زن تو میخونم. فالمیل صادر عن النفس، فالمیل صادر عن النفس ناطقه فی بدنه، فی بدنها این در قالب تجرد. اگر نفس ناطقه حلول در بدن داشته باشه، خب این محل مبدأ میل تو محل میله، بدن محل میله، نفسم که حلول کرده در بدن اونم تو محل میله، خیلی راحت فهمیده میشه. اما اگه نفس مجرد باشه، بیرون از بدن باشه، اون میلش میلش طبیعیش نفسانی، میلی که نفس داره ایجاد میکنه در بدن، با اینکه نفس خارج از بدنه، مدبر بدن و خارج از بدنه، این میل طبیعیست یا قصریست؟ نه طبیعی، نه نفسانیست یا قصری. عجهت این که نفس مجرده و بیرون از بدنه، تعریف قصری شاملش میشه، چون این میشه عامل میل بیرون از محل میل. عجهت این که شعور داره دخالت میکنه، باید نفسانی باشه. ولی ببین چی میگه ایشون، میگه فل میل و صادر عن نفس ناطقه، میلی که صادر میشه فی بدن این نفس، این فی بدن متعلق به صادره، از نفس صادر میشه، در بدن نفسم میاد، این دل قائل به تجرد نفس، این نفسانی لا قصری. چرا؟ چون درست این نفس ممتاز از بدنه، ولی ممتاز در اشاره نیست. ما گفتیم باید مبدأ میل با محل میل ممتاز در اشاره باشد، به این دوتا اشاره جدا بشه، در حالی که به بدن ما و خود ما دوتا اشاره جدا نمیشه. بگم بدنم کو، اشاره میکنه به خودم، خودم کجا هستم، اشاره میکنه باز به خودم، دوتا اشاره نیست، با اینکه نفس مجرده و به ظاهر بیرونه، ولی دوتا اشاره نیست. پس این که ما گفتیم باید ممتاز باشد فل وضع و اشاره، خواستیم اینجا رو خارج کنیم، خواستیم این میل قصری قرار ندیم، بگیم این میل میل نفسانیست نه قصری. فل میلی که صادر می شود از نفس ناطقه در بدنش، این دل قائل به تجرد نفس، این میل نفسانیست قصری نیست. چرا؟ لعنه ها، یعنی چون این میل یا این نفس ناطقه که عامل است، اینطوری بگیم بهتره. یعنی اصلا همینو باید بگیم، لعنه ها یعنی نفس ناطقه که عامل میل است، مبدأ میل است، خارج از بدن نیست به این صورت که ممتاز باشد از بدن. فعل اشاره خارج از بدن هست، ولی به این نفع که ممتازتون ممتازتن عن البدن فعل اشاره نیست. این تموم شد یه مطلب. مطلب بعد، یه میلی داریم که مقارن شعوره ولی از اراده حاصل نمیشه، مثل بدن ما که از بالا میفته پایین. این مقارن شعور است ولی با اراده من این عمل انجام نمیشه. اینو میگیم طبیعی، اینو میگیم نفسانی. پس در قصری باید اون عامل از محل چنان جدا باشد که اشارتن هم جدا باشد. در نفسانی هم باید همراه اراده باشد. اگر اون مبدأ میل از محل میل خارج است ولی خروجش به این نیست که اشاره مستقل داشته باشد، این قصری نیست. همچنین اگر میلی همراه شعور باشد ولی اراده به اراده انجام نشود، نفسانی نیست. و میلی که مقارن شعور است اگر صادر از اراده نباشد، لا یکون نفسانی، مثل اینکه انسانی ساقط شود از صد. تا اینجا بیان کردیم که میل به سه قسم تقسیم میشه. میفهمن حرکاتم همینه، حرکاتم سه قسمن. حرکت قصری داریم، طبیعی داریم، ارادی. و کزل حرکات منحصرتون به همین دلیل در طبیعی و قصری و نفسانی. به همین دلیل یعنی به همین توضیحات که گفتیم، اگر محرک خارج از متحرک باشد قصری است، اگر محرک داخل متحرک باشد و مقرون به اراده و شعور نباشد طبیعی است، مقرون به اراده و شعور باشد نفسانی است. پس حرکت هم با همین بیان به سر تقسیم می شود، همونطور که میل به سر تقسیم شد. تا اینجا اصل بحث همون شد. از یون تقاضا می خواد اشکال کنه، موردی رو نشون میده که نه طبیعی است، نه قصری، نه نفسانی. میگه هم تقسیمتون اشکال داره، هم تعریفتون اشکال داره. چه این شما میذارم برای جلسه بعدی.
یعنی برای فرمودی در مورد نفس خودکشی هم باز همین میشه. خودکشی هم نفسانیه، کسی که تصمیم میگیره خودش رو بکشه دیگه قصری نیست.
بله خودکشی هست، ولی خودکشی میل توش نیست. خودکشی یه بحث دیگه هست. بحث ما در میل بوده، در حرکت. خودکشی نه میل توش، نه حرکت. بله خودکشی هم نفسانیه، ولی این اصلا یه مقوله دیگه هست.